أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تزاحم در واجبات ضمنیه بود که مشهور از جمله های سیستانی قائل شدند به اجراء قواعد تزاحم در مورد آن. مثلا شخصی میگوید یا من باید نماز نشسته بخوانم، یا اگر نماز ایستاده بخوانم مجبورم در حال مشی نماز بخوانم، نمیتوانم ایستاده و در حال سکون نماز بخوانم، یا قائماً ماشیاً باید نماز بخوانم یا جالساً. مشهور اعمال قواعد تزاحم کردن. آقای سیستانی هم در بحث استدلالی فرمودن مقتضای صناعت، چون احتمال اهمیت در یک طرف بالخصوص نیست، مقتضای صناعت تخییره. با اینکه تخییر در باب تزاحم از باب عجز مکلف است از امتثال کامل، اون وقت شما میبینید که در این واجبات ضمنیه با اینکه مکلف میتواند دو نماز بخواند، یک نماز نشسته بخواند، یک نماز ایستاده در حال حرکت بخواند و احراز کند اون چه وظیفه واقعیه او هست انجام داده شده، چون مسلم در این حال وظیفه واقعیش نماز قائمن و غیر ماشی نیست، چون قادر بر آن نیست. پس یا وظیفه‌اش نماز نشسته است یا وظیفه‌اش نماز ایستاده ولو در حال حرکت هست، و این مکلف میتواند دو نماز بخواند و احراز کند که به وظیفه عمل کرده است. اما این تخییری که مقتضای اجراء قواعد تزاحم هست در واجبات ضمنیه، نتیجه این شد که نه، یکی از این دو نماز را بخوان کافی است. اگر واقعا تزاحم است به مقدار ممکن باید امتثال تکلیف بکنید، ولو به این که دو نماز بخوانید. بله، اگر نوبت به اصل عملی برسد، مرحوم آقای خویی و ما به تبع ایشان میگوییم تعارض که کرد دلیل سل قائمن با دلیل لا تمشی فی صلاتک، تساقط میکنن در این حال، براءت از شرطیت تعیینی قیام و براءت از شرطیت تعیینیه عدم المشی جاری می کنیم، نتیجه می شود تخییر. ولیکن این غیر از فرمایش مشهور از جمله سیستانی است که نتیجه اعمال قواعد تزاحم را این می دانند که اگر احتمال اهمیت در یکی از این دو به طور معین نبود شما مخیرید. این چه نتیجه قواعد تزاحمی است که از باب عجز رخ باید بدهد در جاهای دیگر میگویند چون چاره ای نیست، معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه رو انجام بده دیگه، رو رها کن، و یا اگر هر دو مساوی هن یا هر کدام فی حد نفسه محتمل الاهمیه هن، میگویند چاره ای نیست، یکی را انجام بده دیگری فوت میشود. اما در ما نحن فی اگر تزاحم است میتواند بگی چاره ای نیست، یکی از این دو نماز را بخوان. چرا؟ من میتوانم دو نماز بخوانم، اگر دو نماز بخوانم یقینا تکلیفم را در این حال امتثال کردم.
در واجبه مستقله وقتی تساوی از باب علم به
غرض، نه خیر، در واجبه این مستقله این که تزاحم بود، میگوین احتمال اهمیت در یکی به عینه نمیدادید، علم به اهمیت یکی به عینه نداشتید، مخیرید از باب لاعلاجی، از باب اینکه فوت احد الغرضین قهری بود.
مولا هر دو رو که نمیخواد، غرض تعیینی هم نسبت به یکی نداره.
نه خیر، غرض تعیینی ندارد، از باب لاعلاجی، از باب اینکه من نمیتوانم هر دو غرض مولا را تحصیل بکنم، هر دو ملاک مولا را تحصیل بکنم، چون عاجزم در تزاحم بین دو تکلیف استقلالی، چون عاجزم از تحصیل هر دو ملاک. مولا میگوید چه کنم دیگر، یکی از این دو ملاک قهرن فوت میشود، یکی از این دو را تحصیل کن. اما در ما نحن فی که نتیجه تطبیق قواعد تزاحم در واجبات ضمنی این شده است که اگر احتمال اهمیت در یکی به عینه نمی دادی یا علم به اهمیت او به عینه نداشتی، مخیری، این است که لازم نیست احراز امتثال بکنی، یا نماز ایستاده بخون در حال حرکت، یا نماز نشسته بخون که آقای سیستانی در بحث استدلالی فرمودن. چه وجهی داریم؟ اینها نشون میده که اعمال قواعد تزاحم در واجبات ضمنیه اشتباه هست. خب آخرین مطلبی که عرض میکنیم در رابطه با فرمایش آقای سیستانی اینه که ایشون فرمودن در سنن، یعنی اجزاء غیر رکنیه، اصلا ما معتقدیم بازگشت این سنن به اوامر مستقله نبویه هست، واقعا یک امر استقلالی پیامبر کرد، اقرا فی صلاتک، یک امر استقلالی کرد، سبح فی رکوعک، سبح فی سجودک، تشهد فی صلاتک و هکذا. بله نماز مشروط است، به عدم اخلال به امتثال اوامر نبویه بدون عذر، صحت نماز مشروط است به عدم اخلال بدون عذر نسبت به امتثال اوامر نبویه. ولذا ایشان فرمودن این اوامر نبویه مستقله هستند، واقعا تزاحم می کنند در حق کسی که عاجز است از جمع بین اینها، و اگر یکی اهم است ترک دیگری می شود ان عذرن، ترک غیر اهم می شود ان عذرن، اگر هر دو مساوی هستند ترک احدهما الا بینه می شود ان عذرن. این فرمایش انصافا خلاف ظاهر ادله اوامر به سنن هست که ظهور در ارشاد به شرطیت و جزئیت دارد. این که ما هم کنیم اقرا فی صلاتک، تشهد فی صلاتک را بر اوامر تکلیفیه مستقله نبویه، این خلاف ظاهره، و در همین دوره سوم اصول در بحث ترتب آقای سیستانی منو ابتدا فرمودن از سنه ما تعلق به الامر الاستقلالی و من النبی صلی الله علیه و آله، ولی بعد در ادامه فرمودن الالتزام به اوامر استقلالیه نبویه به سنن خلاف الظاهر لمخالفته لظاهر ادله الاجزاء و الشرائط من کونها ارشادا الى الجزئیه و الشرطیه. و حق با همین مطلبی است که ایشان در انتهای بحث در ترتب در دوره سوم بیان کردند، ظاهر این اوامر ولو به سنن ارشاد به جزئیت و شرطیت است، نه یک اوامر نبویه مستقلی که بشه واجبون فی واجب. پس به نظر ما تطبیق قواعد تزاحم در تزاحم در واجبات ضمنیه درست نیست، ما باید اعمال قواعد تعارض کنیم. بله یک جمع های عرفی هست که آی خویی هم که قاعده تعارض رو اعمال میکنه در تزاحم در واجبات ضمنیه، اون جمع های عرفی رو پذیرفته که اینها جای بحث داره، مثل اینکه ایشان فرمودن اگر یک خطاب باشه لا صلاة الا الى القبله، یک خطاب باشه مثلا قم فی صلاتک، هم دائر است بین قیام و بین استقبال قبله، هر دو را با هم نمیتوانیم جمع کنیم، لا صلاة الا الى القبله حاکم است بر قم فی صلاتک، چون میگوید اگر رو به قبله نباشین این نماز نیست، مقدم می شود بر خطابی که میگه که قم فی صلاتک المصلی یصلی المکلف یصلی الصحیح یصلی قائما، که حالا در جای خودش در فقه باید اینها رو بحث کنیم. یا مثلا در سبق زمانی آقای خویی فرمودن که خب ابتداء نماز شما قادر هستید بر قیام، از صحیح و صلی قائما شامل شما میشه، بایست، هر وقت عاجز شدی بنشید، نه از باب تزاحم و مرجحیت سبق زمانی، نه از باب اینکه الان مشمول خطاب از صحیح و صلی قائما هستید، هر وقت توانت بر قیام از بین رفت، وسط نماز دیدی نمیتوانی ادامه بدی قیام را، اون وقت میشه این مصداق المریض و صلی جالسن. اینجا سبق زمانی مرجح است ولی نه مرجح باب تزاحم، از این باب که تا قادری بر قیام عرف میگه مصداق از صحیح و صلی قائمن هستی، وقتی عاجز شدی از قیام، مریض شدی عاجز شدی از قیام، مساق المریض مسلی جالسن هستی، دیگر اصلا کار نداریم که شما قیام را در رکعت اولا که مقدم می کنید هم ظاهر است بین قیام رکعت اولا یا قیام در رکعت ثانیه، قیام در رکعت اولا را مقدم می کنید، کار نداریم که قیام در رکعت اولا رکن نیست، قیام در رکعت ثانیه رکن نیست، کار به این حرفا نداریم، مهم این است که قیام در قرائت در رکعت اولا بر قیام قبل رکوع رکعت ثانیه هم مقدمه، با اینکه قیام در رکعت قرائت رکعت اولا رکن نیست، قیام قبل از رکوع در رکعت ثانیه رکنه، مهم نیست، ما به دنبال ترجیح به اهمیت نیستیم، ما دنبال اینیم که تا سالمی بهت میگن از صحیح و صلی قائمان بیست، رکعت دوم شد عاجز شدی از قیام بهت میگن المریض و صلی جالسان، رکوعت میشه رکوع جلوسی و مشکلی پیش نمیاد، طبق وظیفه عمل کردی، که اینها بحثای فقهی است که این بیان دوم رو در الصحیح یصلی قائما و المریض یصلی جالسا ما عرفی میدونیم. حالا فرض کنید دو تا نمازه، من در یکی از این دو نماز باید بایستم، در یکی باید بنشینم. خب نماز ظهر باید، نماز ظهر است، یکیش باید بنشینم یکیش باید بایستم. نمیشه یکی بگه آن نماز عصر مثلا صلات وسطاست، بنابر نظر این که نماز عصر صلات وسطا او اهم است، بگذار قیامت را برای صلات عصر. نخیرا من الان نماز ظهر میخونم، از صحیح و صلی قائما خطاب شامل من میشه. وقتی نماز ظهر خوندم تموم شد، نماز عصر میشم مثلا المریض و صلی جالسن، چه کار دارم که نماز عصر صلات وسطاست مثلا و اهم است از صلات ظهر، بنابراین که صلات العصر صلات وسطا باشد. یا مثل این میماند که من یک آب دارم، برای هر نمازی باید تجدید طهارت بکنم، حالا یا چون نمیتوانم طهارتم را حفظ کنم یا مستعاذه قلیل است که تتوضأ لکل صلاته، ولی یک آب برای یک نماز بیشتر ندارد. نمیشه بگیم که نماز ظهر رو تیمم کن، نماز عصر رو وضو بگیر، چون نماز عصر اهم است. یا اگر برای نماز عصر وضو بگیره، اون کسی که نمیتونه طهارتش رو حفظ کنه، سریع بلا فاصله بعدش نماز مغرب هم میتونه بخونه با وضو. دو تا نماز میتونه بخونه با وضو. اما خب این حرفا نیست. موقعی که تو داری نماز ظهر میخونی واجد المای وضو بگیر. چه کار داری وقتی نماز عصر شد اون وقت میشی فاقد الماء، اون وقت میشی فاقد الماء، اون وقت تیمم میکنی، هرچی شد شد.
اگه هر دو فعلی باشن، نفس کرده دو روز روزه بگیر، روز اول رو.
حالا ما نگفتیم سبق زمانی از مرجحات باب تزاهم هست یا نیست، اینو میرسیم. ما اصلا معتقدیم اطلاق خطاب اذا وجدت ما ان فتوضأ شامل اون نماز اول میشه. خب من در نماز اول واجد الماء هم، اگه برم تیمم کنم باطل تیممه. یا اگر در نماز اول قادر بر قیامم، اگر بنشینم نمازم باطله، چون از صحیح و صلی قائما قدرتم رو صرف در اون نماز اول میکنم، در نماز دوم میشم عاجز از وضو، فاقد الماء میشم، تیمم میکنم، عاجز از قیام میشم، میشم مساق اذا لم تستطع ان تصلی قائما فصل جالسا. خب
قدرت داره، قدرت حفظ
بکنه پس قادره. نه عرفن، عرفن ببینید، عرفن وقتی که میگن از صحیح و یصلی قائما، میگن تو صحیح هستی.
اگه قدرت داری صحت هم حفظ بکنی، قدرت حفظ
الان شما صحیح هستی، از صحیح یصلی قائما، الان شما واجد الماء هستی. فتوضأ
الماء نبود، صحیح نبود، گفت القادر یصلی قائما، میگفت قادر و دومی هم هستی.
نه حالا اجازه بدید ما بحث مفصل رو در این رابطه تو بحث سبق زمانی که از مرجحات باب تزاهم شمرده شده دنبال میکنیم. کلام واقع میشه در مرجحات باب تزاهم. مرجح اول علم به اهمیت یکی از دو تکلیف هست به مرتبه‌ای که این اهمیت لزومیه باشد. اهمیت لزومیه یکی از دو تکلیف را اگر ما بدانیم، طبعا او مقدم است بر دیگری. و اصل این مطلب مسلمه، چون معنایش این است که اون مرتبه از رجحان ملاک در این تکلیف به حدی است که مولا اهتمام به آن دارد. اهمیت لزومیه است، پس نباید آن را ترک کنیم. اما گاهی می شود که ما علم نداریم به اهمیت یک تکلیف علی ای تقدیر، علم داریم به اهمیت این تکلیف بنابر اگر واجب باشد، یعنی به تعبیر بهتر بگویم دو خطاب داریم، هر دو مشروط به قدرتند. اذا قدرت فتوزع، اذا قدرت فسق ضیف ماء، هر دو مشروط به قدرتند. اگر وضوء واجب باشد اهم است، اما این طور نیست که ما بدانیم وضوء علی ای تقدیر اهم است. مرحوم محقق نائینی فرموده که اینجا اهمیت هیچ مرجح نیست. چرا؟ برای این که شما اگر بروید این آب را به مهمان بدهید بخورد، دیگر وضوع ملاک پیدا نمی کند. انقدر تفتوزع شرطش محقق نمی شود، چون وقتی که صرف قدرت بکنید در سقی و ضیف ماء عرفاً قادر بر وضوع نیستید. وقتی قادر بر وضوع نبودید اصلا در این فرض وضوع ملاک پیدا نمی کند تا نوبت به اهم بودن آن برسد. و لذا محقق نائینی فرموده است در جایی که خطاب مشروط به قدرت شرعیه است، مثل همین مثال اذا قدرت فتوزع، اذا قدرت فسق ضیف ماء، ما به اندازه هر دو آب نداریم، اینجا نتیجه تخییر هست. ولو بدانیم وضوع علی تقدیر وجوبهی اهم است، چون من میتوانم کاری بکنم که وضوع واجب نشود. و اساسا محقق نائینی فرموده است که عرف ما را در این مثال قادر بر احدهما الا بعینه میداند، و لذا این طور نیست که شارع در مقام ثبوت دو وجوب جعل کند، یکی وجوب وضوء علی تقدیر ترک سقی ضیف ماء و دیگری وجوب سقی ضیف ماء علی تقدیر ترک وضوء، که اگر من هر دو را ترک بکنم دو تکلیف را عصیان کرده باشم. نه خیر، چون احدهما الا بعینه مقدور است، ما یک تکلیف به جامع داریم، افعل احدهما. پس به نظر محقق نائینی اهمیت، علم به اهمیت مرجح است، اما در دو خطابی که مشروط به قدرت شرعیه نباشند. اگر دو خطاب بودن مشروط به قدرت شرعیه بودن، در لسان خطاب آمده بود اذا قدرت فتوزع، اذا قدرت فسق ضیف ماء، و اصلا من اگر بروم سقی و ضیف بکنم دیگر اصلا ملاک در وضوع فعلی نمی شود تا اهم بشود. مرحوم آقای خویی فرمودن این مطلب آقای نائینی درست نیست، و در این خطاب این مشروط این بالقدره شرعا هم ما باید اهم رو انتخاب کنیم. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه من قدرت تکوینیه بر اون وضو که گفتیم علا تقدیر وجوبهی اهم است، قدرت تکوینیه بر وضو که دارم، اگر تکلیف مولوی به خلاف داشتم و مشغول امتثال اون تکلیف مولوی به خلاف می شدم، این می شد معجز مولوی و عرفاً قدرت بر وضو را از بین می برد. قدرت بر وضوع در خطاب اذا قدرت فتوضع با یکی از این دو چیز از بین می رود، یا عجز تکوینی از وضوع که من عاجز تکوینی از وضوع نیستم، و یا اشتغال به امتثال یک تکلیف مولوی تعیینی به خلاف وضوع. و یقینا من تکلیف مولوی تعیینی به سقی و ضیف ما ان ندارم. چرا؟ برای اینکه سقی و ضیف ما ان چون فرض این است اگر واجب هم بشود اهم نیست. سقی و ضیف ما ان اگر واجب هم بشود اهم نیست، وضوع است که اگر واجب بشود اهم است. پس من اذا قدر تفضل در حقم فعلی است. چرا من قدرت بر وضو نداشته باشم؟ کسی قدرت بر وضو ندارد که یا عاجز تکوینی باشد از وضو، که من عاجز تکوینی از وضو نیستم، آب دارم و اندازه این که یا وضو بگیرم یا سقی و ضیف بکنم، پس عاجز تکوینی از وضو ندارم. یا اگر من تکلیف تعیینی یه مولوی به خلاف وضو داشتم، باز عرفاً عاجز از وضو خواهم بود، قادر بر وضو نخواهم بود، و یقیناً سقی و ضیف ما ان تکلیف مولوی تعیینی ندارد. سقی و ضیفی که اگر واجب هم باشد اهم نیست. این که تکلیف تعیینی ندارد که انصافاً فرمایش متینی هست، این فرمایش های خویی. آی صدر با آی خویی اشکال کرده، گفته که معنای اذا قدرت فتوضع که قدرت شرعیه در موضوع خطاب عقص شده اینه که ان لم تشتغل به واجب آخر فتوضع، و ان قدرت فسق الضیف ما انم اینه که ان لم تشتغل به واجب آخر فسق الضیف ما انم. خب دو تا خطاب داریم، یکی میگه ان لم تشتغل به واجب آخر فتوضع، یکی میگه ان لم تشتغل به واجب آخر فسق ضعیف ما ان. خب چرا من مخیر نباشم؟ مرحوم ناینی درست میگه، اگر من مشغول سقی و ضعیف ما ان نباشم، وضو ملاک پیدا میکند و ملاکش اهم میشود از سقی و ضعیف. اما من میتوانم با اشتغال به این واجب آخر که سقی و ضعیف ما هم هست اصلا مانع از فعلیت ملاک در وضو بشم. اذا قدرت فتوضع معنایش این نیست که ان لم تشتغل به واجب اهم من او مصاب فتوضع، معنیش اینه که ان لم تشتغل به ای واجب آخر فتوضع. اونم میگه لم تشتغل به ای واجب آخر فسق ضعیف ما هم. چرا من مخیر نباشم بین این دو؟ من با اشتغال به سقل زیف ماهن اشتغال پیدا کردم به واجب آخر. اصلا موضوع پیدا نکرد وجوبش تا بعد وجوب پیدا کند، بعد ملاکش اهم بشود از سقل زیف. این مطلبی است که مرحوم آقای صد فرمودن به نظر ما این مطلب نادرسته. کی آقای خویی از اذا قدر تفتوزه فهمیده ان لم تشتغل به واجب آخر؟ نه عرفیست این فهم، نه آقای خویی اینجور فهمیده. عرض کردم ان قدر تفتوزه قدرت بر وضو به این است که تکوینن بتوانم وضو بگیرم، معجز مولوی هم نسبت به وضو نداشته باشم. معجز مولوی نسبت به وضو چیست؟ تکلیف تعیینی مولوی به خلاف وضو. اگر من قدرت تکوینیه بر وضو داشتم، معجز مولوی هم نداشتم، یعنی تکلیف تعیینی مولوی به خلاف وضو نداشتم، خب سر میکنه من قادرم بر وضو. و اینجا شرایط فراهمه، تکوینن که میتوانم وضو بگیرم. معجز مولوی هم از وضو ندارم. معجز مولوی از وضو ندارم یعنی تکلیف تعیینی مولوی به سقی و ضیف ماهن ندارم، چون سقی و ضیف ماهن اگر هم واجب باشد قطعا تعیینی نیست، چون هم نیست. وقتی صدق کرد اینقدر تفتوزه تکلیف به وضو فعلی میشه، وقتی فعلی شد اهم میشه، وقتی اهم شد معجز مولوی پیدا میکنم نسبت به سقی و ضیف ما هم. چون وقتی وجوب وضو فعلی شد اهم شد میشه تکلیف تعیینی به وضو. تکلیف تعیینی به وضو معجز مولوی میشه از چی؟ از اون سقی و ضیف ما هم، و قدرت هم بر سقی و ضیف ما هم منتفی میشه. ولذا این که ما بیاییم انقدر تو معنا کنیم انقدر تا ان لم تشتغل به واجب آخر، اینو کی گفته؟ مسلک سوم تضام میگم ان لم تشتغل به واجب اهم من او مساوی. بحث در اینه که فرمایش آی خویی این ان لم تشتغل به واجب اهم من مساوی مقید لبی عامه که هر خطاب تکلیفی مقید است. اما وقتی میگن انقدر تفتوزه کی صادق است قدرت بر وضو؟ وقتی که یک قدرت تکوینیه داشته باشی بر وضو که داری، دو معجز مولوی نداشته باشی نسبت به وضو. معجز مولوی یعنی چه؟ یعنی تکلیف تعیینی به خلاف وضو. و من قطعا تکلیف تعیینی به سقی و ضیف ما هم ندارم، چون اهم نیست، واجب هم بشود اهم نیست.
اهم هم که نباشه میتونه تعیینی باشه اگه وضو وجود ملاک نداشته باشه.
پس انقدر تفتوزه قدرت بر وضو فعلی شد، چون معجز مولوی ندارم نسبت به وضو. انقدر تفتوزه پس قدرت بر وضو محقق شد، وضو شد واجب. و شما گفتید علا تقدیر وجوبهی اهم است. وقتی اهم شد تکلیف تعیینی پیدا می کند، تکلیف تعیینی که پیدا کرد معجز مولوی می شود از سقی و ضیف ماهن، و دیگه قدرت بر سقی و ضیف ماهن نداریم. این نظر آقای خویه که نظر درستی هم هست. بر فرضم شما بگید قدرت بر سقی و ضیف ماهن با تکلیف به هم از بین نمیره به نظر مای آقای سعد، خب باشه نره، ولی بالاخره وضوع وجوبش فعلی شد و علا تقدیر فعلیت وجوب خود شما پذیرفتید که وضوع اهم است. خب وقتی اهم است باید بریم سراغ اهم دیگه.
چرا
چون اگر واجب هم بشود اهم نیست.
این واجب بشه اون اهم اصلا ملاک نداشته باشه واسه چه وجوب
نه علاف ببینید
بس این مهم است وقتی مقابلش وجوب ندارد و ملاک ندارد
فرض اینه اذا قدر تفتوزه بیل به کمر این قدرت نخورده که تکوینن که میتونم وضو بگیرم تکلیف تعیینی که الا ولا بود برو سقی و ضیف ما هم بخون که قطعا ندارم چون اگر او واجب باشد هم اهم نیست
خب نه اگر این واجب باشد باید
اگر واجب باشد اهم نیست وقتی اهم نیست که من ملزم نیستم او را انجام بدهم
مقابلش ممکن اصلا ملاک و وجوب نداشته باشد اصلا مهم میشه
من میتوانم بروم وضو بگیرم و سقی و ضیف ما هم نکنم چون ملاک سقی و ضیف قطعا اهم نیست بحث این است که آیا مخیرم یا متعین از وضو کسی که احتمال نمیده که متعین باشد سقی و ضیف ما هم پس وقتی احتمال تعین در اونیست من قادره بر وضو هستم وقتی قادره بر وضو هستم اذا قدر تفتوزه شرط وجوب وضو فعلی می شود و علا تقدیر وجوب وضو وجوب وضو اهم می شود وقتی اهم شد دیگر من تکلیف فعلی به سقی و ضیف ما هم ندارم آیس خویی فرموده و درستم فرموده که عرفاً دیگه قادر بر مهم نیستم با تکلیف تعیینی به هم آیسن میگن عرفاً قادری ولی خب یه قید لبی داریم که با اشتغال به هم تکلیف به مهم فعلی نیست بسیار خوب تکلیف به سقل و ضیف مهم دیگر فعلی نمیشه البته آی خویی غیر از این که خطاب اهم رو میگه رافع قدرت بر مهمه خطاب مطلق رو هم میگه رافع قدرت بر خطاب مشروط به قدرته اون بحث دیگه ایست یعنی اذا قدر تفتوزه و اذا قدر تفسق ضیف ما هن اذا قدر تفسق ضیف ما هن تکلیف به غیر اهم است خطاب اذا قدر تفتوزه معجز مولوی است نسبت به او اگر یه خطاب مطلقی هم بود یه خطاب مطلقی یحرم و کشف و شعر للمرأه امام الاجنبی که خطاب مطلق اونم مقدمه بر اذا قدر تفسق ضیف ما هم یعنی اونم معجز مولوی است از رای خوبی معجز مولوی یا تکلیف تعیینی به اهمه یا خطاب مطلق ولو اهم نباشد یک زنیست میگوید اگر من بخواهم به مهمان آب بدهم مثلا بعضی از دستم جلوی او دیده میشود یحرم و کشف جسد امام الاجنبی خطاب مطلق است اینم معجز مولوی است اون بحث دیگری است که آقای خویی معجز مولوی را دو چیز میداند یکی تکلیف تعیینی به اهم یکی هم خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست ولو اهم بودنش ثابت نشود که این بحثی است که انشاءالله بعدا دنبال میکنیم پس به نظر ما علم به اهمیت لزومی مرجح است در باب تزاهم چه در خطابین مطلقین چه در خطابین مشروطین به قدرت شرعیه که در لسان خطاب بگوید اذا قدر تفتوزه و اذا قدر تفسق ضعیف ما اند کلام واقع میشه در مرجح دوم احتمال اهمیت لزومیه در یکی از دو تکلیف که مشهور این را مرجح میدانند ببینیم وجهش چیه که بحث مشکلی هست انشاءالله فردا دنبال میکنیم والحمدلله رب العالمین.